بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین. از سوره الرابعه ان یکون بیع الوقف انفع و اعود للموقوف علی للموقوف و ظاهر ان المراد من ان یکون ثمن الوقف از ید نفع من المنفعت الحاصلت تدریجا مدت وجود الموقوف علی. وقد نسب جواز البيع هنا الى المفيد وقد تقدمت عبارته فراجع و زیادت النفع قد تلاحظ بالنسبت الى البطن الموجود وقد تلاحظ بالنسبت الى جميع البطون اذا قيل بوجوب شراء بدل الوقف بثمنه والاقوى المنع مطلقا وفاقا للأكثر بل للكل بناء على ما تقدم من عدم دلالة قول المفيد على ذلك وعلى تقديره فقد تقدم عن التحرير أن كلام المفيد متأول وكيف كان فلا إشكال في المن لوجود مقتضي المن و هو وجوب العمل على طبق انشاء الواقف و قوله علیه السلام لا يجوز شراء الوقف و غیره و غیر ذلك و عدم ما يصلح للمنع ادا روایت ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن جعفر ابن حنان قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن رجل وقف قلتا له على قرابته من ابي وقرابته من امه واوصى لرجل ولعقبه من تلك الغله ليس بينه وبينه قرابه بثلاثمع درهم في كل سنه ويقسم الباقي على قرابته من ابيه وقرابته من امه فقال عليه السلام جائز للذي اوصى له بذلك قلت ارايت ان لم يخرج من غله تلك الارز التي اوقفها الا خمس مع درهم فقال اليس في وصيته ان يؤتى الذي اوصى له من تلك الغله ثلاث مع درهم و یقسم الباقی على قرابته من ابیه و قرابته من امه قلت نعم قال لیس لقرابته ان یأخذوا من الغلت شیئا حتی یوف الموصاله ثلاث مع درهم ثم لهم ما یبقى بعد ذلك قلت ارأیت ان مات الذی اوصاله قال ان مات كانت الثلاثمع درهم لورثته يتوارثونها بينهم فاما اذا انقطع ورثته فلم يبق منهم احد كانت الثلاثمع درهم لقرابة الميت يرد الى ما يخرج من الوقف ثم يقسم بينهم یتوارثونه ذلک ما بقو و بقیت الاله قلت فلورثته من قرابت المیت ان یبیع الارض ان احتاجوا الیها ولم یکفهم ما یخرجوا من الغله قال نعم اذا رضوا کلهم و کان البیع خیرا لهم. بحث در مواردی بود که فروش ملک وقف جایزه مواردی را ایشان ذکر فرمودند به طور کلی خراب بشود، نفعی نداشته باشد یا نفعش بسیار اندک باشه، به جوری که اصلا به حساب نیاد یا بعضیش نفعش از بین برود. یکی از مواردی که باز گفته شده است بیع وقف جایز است، در صورتی است که بیع وقف اصلح باشد برای موقوف علیه از ابقائش. اگر این مال وقف باقی باشد درآمد معینی داره، اما بعد از آنی که فروش رفت با پولش استفاده بیشتر و سود بیشتری می شود گرفت، در این صورت گفتن بیع وقف جایزه. و تنها فقیهی را که به او نسبت داده اند که ایشان قائل به جواز شده است مرحوم مفیده، که کلام مفید سابقا هم گذشت از مرحوم مفید نقل کردند که ایشان یکی از مواردی را که فرموده بودند بیع وقف جایز است، جایی است که انفع باشد برای موقوف علی و عفیت باشد برای موقوف علی، که اونجا مرحوم شیخ ازشون نقل کرد. ولی شیخ می‌فرمایند حق این است که این فتوا فتوای صحیحی نیست، یعنی این نسبت را نمی‌شود به شیخ داد که شیخ در مقابل نص و در مقابل اجماع شیعه و در مقابل اتفاق حتی اهل سنت یک فتوای خاصی داشته باشند. بنابراین یا اصلا باید بگیم منظور شیخ این موارد نبوده، یا همون توجیهی را که مرحوم علامه در تحریر کرد بکنیم، بگیم ولو ظاهر کلام مفید این است که اگر بیع وقف انفع باشد جایزه، اما این ظاهر مراد ایشون نیست، بلکه مراد جایی است که خود واقف در حینی که انشاء وقف می کرده است شرط کرده، گفته است اگر فروش انفع باشد موقوف علیه می توانند بفروشند، پس بیاییم مشروط کنیم جواز البیع را به صورتی که عرض می شود که شرط شده باشد در ضمن انشاء عقد وقف. حالا می فرماین حق این است که فروش جایز نیست. چرا؟ چون اولا مقتضی من موجوده، مقتضی من عبارت است از انشاء الوقف، انشاء الوقف اینجا هست دیگه. مانع المانع هم مفقوده، چیزی که جلو مانع را بگیرد و به ما بگوید فروش وقف جایز است، همچه چیزی هم وجود ندارد الا دو روایت مفصل، که یکی روایت علی ابن رعاب است یا روایت جعفر از امام صادق علیه السلام نقل شده، که البته در این روایت احتمالاتی هست که میگیم، یکی هم روایت همیری است که از این دو روایت استفاده می شود بیع وقف در صورتی که انفع باشد جایزه. حالا اگر ما قائل به جواز بیع شدیم در صورتی که انفع باشد، باز این مسئله پاش میاد به میان که آیا انفع بودن به حال همون طبقه موجود ملاکه، یا انفع بودن به حال تمام طبقات ملاکه، یعنی این طبقه‌ای که میخواهن بفروشن فقط این طبقه باید به حالشون انفع باشد، یا نه علاوه بر این طبقه، طبقات و بطونی هم که بعد می آین برای اونها هم می باید این مفید و افید و انفع باشه. می فرماین این دائر مدار یک مسئله دیگری است که سابقا به اون مسئله اشاره کردیم و اون مسئله این بود که در هر کجا که بیع وقف جایز هست، آیا تبدیل وقف به غیر وقف هم جایزه؟ واجبه؟ یعنی واجب است با پول وقف بدل وقف را بخریم که با خریدن خودش وقف باشه و احتیاج به صیغه نداشته باشه، یا نه حالا که بیع وقف جایز شد دیگه این سمن مال همین نسل موجوده و نسل‌های بعد دیگه حقی ندارن؟ جمعی گفته بودن که تبدیل واجبه، برای این که ما از وقف تعبید می‌فهمیم و ابقاء می‌فهمیم و ابقاء گاهی به عین، اگر عین موقوف را نتوانستیم ابقاء بکنیم حداقل مالیتش را باید ابقاء بکنیم و ابقاء مالیت موقوفه به همین است که ما بیاییم با ثمنش چیزی بخریم. بعضی هم گفته بودن نه، وقتی فروش وقف جایز شد دیگه وقف از وقف بودن باطل میشه و خارج میشه و نظر واقف تا وقتی معتبر بود که عین موقوف موجود باشه، اما اگر عین موقوف موجود نبود در این صورت بیع وقف عرض میشود که عیب و ایرادی نداره، ثمن هم میشود مال موقوف علی. در هر حال روایت اولی این است که میاد از امام علیه السلام سوال میکند درباره کسی که آمده است گندمزاری را، کشتزاری را، مزرعه گندم را وقف کرده است، هم برای خیشان پدریش و هم برای خیشان مادریش، و در ضمن وقف شرط کرده و گفته است که باید معادل 300 درهم از گندم این مزرعه به فلانی داده بشه که فلانی نه جزء خیشان پدرشه و نه جزء خیشان مادرشه، فقط موصالح هست، و گفته است اگر فلانی هم از بین رفت باید سالانه 300 درهم به عرض می شود که ورثه او و به قرابت او و به خیشان او باید داده بشه. اینجوری آمده اند و شرط کرده اند و بیان کرده. حالا از امام سوال کرد چه کنن؟ امام فرمود معادل 300 درهم را به اون مصالح می دهن، ما بقی را بین همین موقوفون علیهم تقسیم میکنه. عرض کرد ممکن است کل درآمد این گندمزار 500 درهم باشه. امام فرمودن 400 درهم مثلا باشه، این 400 من عرض میکنم هر چه میخواد باشه. بالاخره این مرد وصیت نکرده از سالانه معادل 300 درهم به این زید داده بشه، اول باید اون 300 درهم کنار گذاشته بشه، چیزی که باقی مان کم باشد یا بسیار اون مابقی را بین موقوفون علیهم تقسیم میکنیم. عرض کرد که حالا اگر این مرد مرد چه کار بکنیم؟ فرمودن این 300 درهم را به عقب این مرد میدیم، به ورثه اش میدیم. عرض کرد اگر عقب او و اولاد او هم مردن و از اولاد او کسی باقی نمان، امام فرمود این 300 درهم هم جزء موقوفه می شود و بر می گردد به محصول این گندمزار و کل محصول بین موقوفون علیهم تقسیم می شود. راوی سؤال کرد آیا می توانن اگر احتیاج به فروش پیدا کردن این موقوفه را بفروشن؟ امام فرمود بله، در صورتی که فروش برای اینها خیر باشد و همه موقوفون علیهم راضی باشند، در این صورت فروش جایزه، که به حسب ظاهر امام دو شرط کرده: اولا رضایت کل ورثه و کل موقوفون علیه، ثانیا احتیاج و نیازی که اینها داشتند. روایت بعدی هم شبیه همین روایته، فقط فرقش با این روایت اینه که در روایت بعدی دارد بعضی از موقوفون علیه هم میتوانن سهم خودشون را بفروشن، که حالا اگر این روایت را قرینه برای اون روایت گرفتیم، میگیم سهم خود را وقتی میتوانن بفروشن که همه راضی باشن و خیر و نفع باشد برای این فروشنده، و می توانیم اون رو قرینه برای این روایت بگیریم و بگیم نه انفع بودن شرط است و نه رضایت همه شرطه. رضایت همه در صورتی شرط است که همه بخواهن بفروشن، و الا اگر کسی خواست سهم خودش را بفروشد، رضایت بقیه عرض کنم که شرط نیست. خب اگر ما این دو روایت را به ظاهر خودش حمل بکنیم، این خلاف مذهبه و خلاف فتوای فقها هاست، و فقها ها از مضمون این دو روایت اعراض عملی کردن، مگر این که بیاییم و تأویل بکنیم، بگیم همون طوری که در روایت ابن رعاب هست، فروش وقف دو شرط داره: شرط اول نیاز موقوفون علیهم، شرط دوم امضا و اذن کل موقوفون علیه. منتها اذن اینها دو جوره: اون که الان موجود خودش اذن میدهد، و کسانی که نیستن و بعدن میخوان بیان، متولی از طرف اونها اذن میدهد، یا اگر متولی نبود حاکم شهر از طرف اونها اذن میده، و الا به طور مطلق بخواهیم بگیم فروش وقف جایزه، این حرف حرف صحیحی نیست. این ملخص حرف مرحوم عرض میشود که شیخ تا اینجا. از سورت الرابعه، سورت چهارم، از مواردی که بحث از آیا فروش وقف جایز هست یا نه: ان یکون بیع الوقف انفع، بیع وقف انفع باشد و اعود باشد، یعنی عائدیش بیشتر باشد، للموقوف. و ظاهر و ان المرادمین، ظاهر این است که اونجا ظاهر المراده، یه انه میخواد، و ظاهر و ان المراد من ان یکون سمن الوقفه از ید و نفعن، باید سمن وقف از ید و نفعن باشد، از اون منفعتی که حاصل میشود تدریجا در مدت وجود موقوفون علی. وقد نسب جواز البیع هنا، در اینجا جواز البیع به مرحوم مفید، الالمفید، به مفید نسبت داده شده است. وقد تقدمت عبارت و عبارت مرحوم شیخ مفید سابقا گذشت، که اونجا آمدیم مفصل بحث کردیم که ظاهر حرف مرحوم شیخ این بود که فروش در صورتی که انفع باشد جایزه. فرمود او یکون تغییر و شرفه، صفحه 122 این کتابای چاپ کلانتر، او یکون تغییر و شرط فی الموقوف اعود علیهم و انفع لهم من ترکهی علا حاله. این حرف مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه. و زیادت و نفع، این که انفع باشد، گاهی انفع بودن را نسبت به بطن موجود ملاحظه می کنیم، قد تلاحظ و به نسبت الال بطن الموجود، بطن موجود باید براش انفع باشد، و قد تلاحظ به نسبت الى جمیع البطون، و گاهی هم این انفع بودن نسبت به همه بطون ملاحظه می شود. اذا قیل به وجوب شراء بدل الوقف به ثمنه، انفع بودن به حال همه موقوف علی در صورتی است که ما واجب بدانیم اگر موقوف را فروختیم با ثمنش بدلی برای وقف تهیه کنیم. اگر تهیه بدل واجب بود، اون وقت رضایت انفع بودن برای همه شرطه. ول اقوا المنع مطلقا، اقوا این است که نمی شود فروخت فقط به صرف انفع بودن. وفاقا للاکثر، اکثر فقها ها فتوا داده اند به من، بلکه همه فقها فتوا به من داده ان، حتی مفید، بناءً علا ما تقدم، بنابر اون چه که سابقا گذشت. سابقا شیخ چیزی در توجیه حرف مفید نگفتن، حالا ایشون اینجا اشاره میکنن تنها چیزی که سابق بود حرف علامه در تحریره، ولی خب ایشون میفرماین بناءً علا ما تقدم من عدم دلالت قول المفید علا ذالک، از این که قول مفیدم ازش جواز این طوری استفاده نمی شود. و علا تقدیره، بر فرض ظاهر حرف مفید هم جواز باشد، یعنی و علا تقدیر الجواز عند المفید، فقط تقدم عن التحریر، مرحوم علامه در تحریر فرمودند ان کلام المفید متعول، باید حرف مفید را ما تعویل بکنیم، چون خلاف مذهب که ایشون حرف نمیزنن، ایشون که فرموده ان بیع وقف جایز است اگر انفع باشد، جایی را میخوان بگن که واقف در حین وقف شرط کرده، گفته از هر کجا انفع بود فروشش جایزه. و کیفکان فلا اشکال فی المن، قطعا ممنوعه. لوجود مقتضی المن، مقتضی من موجوده، که مقتضی من چیست؟ و هو وجوب العمل على طبق انشاء الواقف، بر طبق انشاء واقف ما واجب است عمل بکنیم، و انشاء واقف تحبیس العین بود، عین باید باشه نباید فروش بره. و قوله علیه السلام، دلیل دوم بر مقتضی من، این قول امام است که لا یجوز شراء الوقف، شراء وقف جایز نیست، و غیر ذالک. پس اولا مقتضی من موجوده، و از اون طرف و عدم و ما یصلح للمنع، و چیزی که صلاحیت داشته باشد مانع منع باشد نیست. مانع منع بودن نفی در نفی است دیگه، نفی در نفی اثباته، یعنی چیزی که ازش اثبات و جواز استفاده بشود نیست، الا دو روایت، ادا روایت ابن محبوب که همون روایت جعفر باشه، علی ابن رعاب باشه، هم ابن رعاب میگیم هم ابن محبوب میگیم هم جعفر میگیم، ان علی ابن رعاب ان جعفر ابن حنان قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن رجل وقف قلتن له، مردی قله ای را وقف کرد. خب قله که وقف شدنی نیست دیگه، زمین قله را وقف کرد. علا قرابته، برخیشان از پدر و قرابته من امه، و اوصال رجل، اوصا یعنی شرطه، در ضمن وقف شرط کرد که این مقدار از حاصل این مال هم مال فلانی. و اوصا برای مردی عصبت که من تلک القله، از همین قله چیزی وصیت کرد، که لیس بینه و بینه قرابه، که بین این موساله و بین این واقف هیچ قرابتی نیست. بینهوی اول به موساله برمیگرده، بینهوی دوم به واقف برمیگرده، بین اینها قرابتی نیست. خب و اوصال رجلن، به چی اوصا؟ اوصا به ثلاث معدرهم فی کل سنتن، و یقسم الباقی على قرابته من ابیه و قرابته من امه، ما بقی بین خیشان پدری و مادری تقسیم میشه. فقال امام علیه السلام جائز للذی اوصاله بذلک، موصاله جایز است این گندم را بردارد و مصرف بکند. قلت ارأیت، به امام علیه السلام عرض کردم ارأیت یعنی اخبرنی، به من خبر بدید، ان لم یخرج من غلت تلک الارض التي اوقفها الا خمس معدرهم، این زمین معادل 500 درهم بیشتر نداره، حالا 300 تاش به این مرد بدیم، 200 تاش بلای همه خیشان، این چه جور میشه؟ عرشبت که امام علیه السلام فرمود علیس فی وصیتهی ان یعتل لذی اوسی له من تلک القلت سلازم ادرهم، مگر شرط نکرده بود 300 درهم به این مرد بدن؟ و یقسم الباقی علا قرابتهی من ابیه و قرابتهی من امه، و بقیه رو بین اونها تقسیم بکنن. قلت نعم، گفتم چرا؟ فقال علیه السلام لیس لقرابته، برای خیشان جایز نیست، ان یأخذوا من الغله شیئا، این که از گندم بردارن جایز نیست، حتی یوفل موساله ثلاث معدرهم، تا این که اون 300 درهم را ایفا کنن به موساله، یا یوفو توفیه کنن، هر دوش معناش یکیست، یعنی اول 300 درهم رو باید به اون مرد بدهن و بعد هر کاری خواستن بکنن. خب ثم لهم ما یبقا بعد از آن، قلت ارأیت ان مات الذی اوصاله، اگر موصاله مرد. قال علیه السلام ان مات، اگر بمیرد، کانت ثلاث معدرهم لورثته، اون 300 درهم مال ورثه این زیده، که یتوارثونها بینهم. اما اگر بمیرد و نسلی ازش باقی نماند، فاما اذا انقطع ورثته فلم یبق منهم احد، یک نفر هم باقی نماند، اینجا چه کار باید کرد؟ فرمود کانت ثلاث معدرهم لقرابت المیت، اون 300 درهم هم مال قرابت هست، که یرد و الی ما یخرج من الوقت، اینم بر میگردد به محصول زمین، روی محصول زمین حساب میشه، ثم یقسم بینهم، بعدن بین موقوفان علیهم تقسیم میشود، که یتوارسون از آلک، اینها از هم ارث میبرند، ما بقو، مادامی که باشن و مادامی که مزرعه هم وجود داشته باشه. مردن دیگه نمیبرن، مزرعه هم از بین رفت، چیزی نیست که بخوان دیگه ببرن. قلتو فلل ورثه من قرابت المیتن یبیع الارض، آیا ورثه میتوانن زمین را بفروشن؟ ان احتاجوا الیها، اگر احتیاج به بی پیدا کردن. عرشبت که ولم یکفهم ما یخرج من القله، این قله هم کافیشون نیست که نخوان بفروشن. قال نعم، فرمود بله، عرشبت که این کار باید بشه، منتها به این شرط، اذا رزو کلهم، اولا همه موقوفون علیهم باید به بی راضی باشن، و ثانیاً و کان البیع خیر لهم، بیعم خیر و صلاح اینها باشد، نعم با او، اینها میتوانند بفروشند. این یه خبر. و الخبر المروی عن الاحتجاج ان الهمیری، همیری کتب الى صاحب الزمان جعلنی الله فدا انه روی عن صادق علیه السلام خبر معصور، که حضرت فرمود اذا کان الوقف على قوم به اعیانهم و اعقابهم فجتمع اهل الوقف على بیعه، اگر چنانچه چیزی را وقف کرد برای عده‌ای و این عده اجتماع کردن، اجماع کردن بر بیع اون مال موقوفه، آیا میتوانن فجتمع اهل الوقف على بیعه و کان ذالک اصلح لهم، بیعم براشون انفعه، لهم ان یبیعوا، آیا میتوانن بفروشن؟ فهل یجوز ان یشترا من بعضهم، آدم میتوند این زمین رو سهم بعضیشون رو ازشون بخرد؟ ان لم یجتمع او کلهم، اگر همشون راضی نبودن علا جمع، بله علل بیع، ام لا یجوز، یا این که خرید جایز نیست، الا ان یجتمع او کلهم، همشون اجتماع کنن علا ذالک بر جواز بی، و عن الوقف الذی لا یجوز بیعه، و همشون اجماع کنن بر فروش وقفی که بیعش جایز نبوده. فعجاب علیه السلام اذا کان الوقف علا امام المسلمین فلا یجوز بیعه، اگر وقف وقف بر جهت باشد ولو جهت امامت المسلمین باشه، در این صورت بیع وقف جایز نیست، اما اگر وقف خاص باشد مثل همین مثالایی که عرض کردیم، اینجا جایزه. فعجاب اذا کان الوقف على امام المسلمین فلا یجوز بیعه، و اذا کان على قوم من المسلمین فلیب کل قومن ما یقدرون، هر کسی سهم خودش را میتواند بفروشه علا بیعهی. حالا مجتمعین و متفرقین، هر کسی سهم خودش را بفروشه و همشون بفروشن سهامشون را، یا بعضی بفروشن بعضی نفروشن، انشاء الله. این انشاء الله مثل والسلامی است که ما تو نامه هامون می نویسیم، آخر نامه به جای والسلام می نوشتن انشاء الله. دلت، خب این روایت دلالت دارد علا جواز البی، بر این که بی جایزه. اما فی خصوص ما ذکره الراوی، یا به جایز است اگر اصلح باشد به که راوی فرض کرده بود در اون زمینه امام جواب داده، و اما مطلقا، یا بگیم مطلقا جایزه، بناءً على عموم الجواب، امام جواب که داده از عام فرموده می توانند به تفرقه بفروشند، می توانند مجتمعاً بفروشند، فقط در امام المسلمین جایز نیست. این طوری فرمود دیگه، لکنه مقید بالاصلح. خب ولو روایت مطلقه که فرمود لهم ان یبیعوا، اما این مقید است به این صورت لمفهوم روایت جعفر، چون مفهوم روایت جعفر، این مفهوم مفهوم مقابل منطوق نیست، یعنی معنای روایت جعفر این بود که باید بیع وقف انفع باشه. خب پس همون رو قرینه میگیریم بر این روایت همیری، میگیم اینم در صورتی جایز است که انفع باشه. پس میتوانیم به قرینه روایت ابن رعاب بیاییم و در این روایت همیری هم تصرف کنیم، و اما مطلقا بناءً على عموم الجواب، لکنه مقید، این عموم به اصله. چرا؟ لمعنا روایت جعفر، کما انه یمکن حمل و اعتبار وزل کل. این که در روایت ابن رعاب فرمود ازا رزو، یعنی همه موقوفون علیه راضی شدن، این رضای کل را همه جا شرط ندانیم، بلکه جایی شرط بدانیم که همشون میخوان با هم بفروشن، کل مال را میخوان بفروشن. علی اعتبار رزل کل فی روایت جعفر علی صورت بیع تمام الوقت، لا اعتباره بما فی بیع کل واحدن، نه این که رضایت همه معتبر باشد به اون چیزی که در بیع کل واحد هست و در سهم کل واحد هست. کل واحد سهم خودش را بخواهد بفروشد، رضایت همه دیگه در شرط نیست، رضایت خودش شرطه. عرض که به قرینت روایت الاحتجاج و یعید المطلب، معید این که باید خیر باشد و دیگه رضایت همه هم شرط نیست، صدر روایت علی ابن مهزیار است که انشالله خواهد آمد، لبیع حصت زیعت الامام علیه السلام من الوقت، کجا سهم امام را می شود از این ملک موقوف فروخ. ول جواب و ان روایت جعفر، اما خبر جعفر را جواب می دیم، می گیم فإنها انما تدل علی الجواز، جواز را میگد هست به شرطی که احتیاج باشد، مع حاجت الموقوف علیهم، لا لمجرد کون البیع انفع، صرف انفع بودن کافی نیست، احتیاج هم شرط است. فالجواز مشروط بالامرین، مشروط به دو امره، امر اول این که حاجت باشه، امر دوم این که اصلح باشه، کما تقدم عن ظاهر النزل و سیجی الکلام فی هذا القول. بل یمکن ان یقال ان المراد بکون البیع خیرا لهم، میتونیم هم اینجور بگیم مطلقا جایزه، و اینم که امام فرمود اگر بی خیر باشد، یعنی سبک و سنگین که می کند بی بهتر از ترک بیعه، نه این که واقعا باید اصلح بودن هم باشه. بل یمکن، میتونیم در روایت تصرف کنیم و اینجور بگیم یمکن ان یقال ان المراد بکون البیع خیرا لهم، این که بی باید خیر باشد، مراد مطلق نفعه، یعنی نفعی داشته باشد، فائدهی داشته باشد، فروش بی خود نباشه، که الذی یلاحظ للفاعل، اون نفعی که برای بایع در نظر گرفته می شود، لیکون منشأ لارادته، چون آدم به کاری تصمیم میگیرد که براش فایده داشته باشه. پس این انفع بودن یعنی دارای فایده بودن هست، پس دیگه شرط نیست اصلح بودن، همینقدر که این بیتوش فایده ای باشه. فلیس مراد الامام بیان و اعتبار ذالک تعبدن. امام نمیخواد بگه که اصلح بودن تعبدن شرطه، نه، آدم جایی بی رو انجام میدهد که توش نفعی فایده ای چیزی باشه. بل المراد بیان الواقع، مراد این اصلح بودن بیان واقعی است که فرضه و سائل، سائل هم او را فرض کرده است که اون چیه؟ اون اینه، یعنی اذا کان الامر علی ما ذکرت من المصلحه فی بیعه، اون چه که شما ذکر کردید یعنی یه نفعی تو بیع باشد، اگر این بود جازه، بیع الوقف جایزه. کما یقال، حالا مثال میزنیم، این طور گفته میشه اذا اردت البیع، وقتی شما تصمیم به بیع گرفتی و رأیته اصلح من ترکه، و شما دیدید که فروش بهتر از نفروختنه، خب این دیدی بهتر هست، یعنی توش نفعی هست، فایده ای هست، نه اینکه این انفع بودن تعبدن شرط باشد. و رأیت فیه، و شما در اون بی دیدید خلاصه که نفعی توش هست و فایده ای توش هست که این بودنش از نبودنش بهتر است، بله، این در این صورت بفروش. فبه کما یقال اذا اردت البیع و رأیته اصلح من ترکهی فبه. و هازام ما لا یقول بهی احد، هیچ مجتهدی همچه فتوایی نمیده. و یحتمل و عیزن، و محتمل هم هست که ان یراد من الخبر هو خصوص و رفع الحاجه التی فرضها السائل، برای رفع حاجت بفروشه، یعنی واقعا نیاز داشته باشد به فروش، به جوری که با ملک موقوفه نیازش تأمین نشود. و عن المختلف و جماعتون الجواب عنها به عدم ظهور حافل معبد. مرحوم علامه در مختلف گفته اصلا این دوتا روایتی که جواز را برای ما اثبات می کنن در رابطه با وقف معبد نیستن، بلکه در رابطه با حبسن، اونی که یه مدت معینی هست و مدتش منقضی می شود. و عن المختلف و جماعتون الجواب عنها به عدم ظهورها، این روایت ظهور ندارد فی المعبد، در وقف معبد، لاقتصارها علی ما ذکر علی ذکر الاعقاب، فرمود لرجل و عقب رجل. عقب به کدوم طبقه گفته میشه؟ طبقه اول یا طبقات؟ عقب، عقب به طبقه اول گفته میشه، مفرده، نگفت اعقابش. همین که گفت عقب معلوم میشد وقت وقف معبد نبوده، فقط به همین خلاصه میشود و عقب او که نسل اول و بطن اول باشد. و فیه نظر که انشاءالله بعدم خواهیم خواند. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.